أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي وعلى آبائه. با بحث اساسی فواید وجودی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به عبارت دیگر فواید امام غائب در خدمت شما بودیم و راجع به آثار و فوایدی که غیبت نمیتونه مانعی برای بهره‌مندی ما از وجود نازنین مهدی فاطمه صلوات الله و سلام علیه ما باشه مطالبی تقدیم شما شد و یکی از مهمترین آثار و فواید یعنی وساطت در فیض محضرتون بیان شد. ببینیم غیر از وساطت در فیض چه آثار و فواید دیگری وجود داره که در زمان غیبت مردم پیوسته از این آثار و فواید بهره‌مند هستن. دومین اثر و فایده مهمی که میتونیم در این رابطه ذکر بکنیم بحث هدایت باطنی هست. انسان آمده است روی این زمین تا به سوی سعادت ابدی خودش هدایت بشه و همونطور که میدونید هدایت دارای دو رتبه و دو نوع هست. یک هدایت تشریعی هست به معنای ارائه طریق و نشان دادن راه که خداوند متعال در سوره هل اتی می فرماید انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا، این دیگه به اختیار خود انسان که راه سعادت رو انتخاب بکنه شاکر نعم الهی بشه و این ما کفورا یا کفران نعمت بکنه و شقاوت ابدی رو برای خودش به جان بخره. این یک نوع از هدایته. هدایت دیگری داریم تحت عنوان هدایت باطنی مطرح میشه به معنای ایصال الی المطلوب و رساندن شخص به خواسته و هدف هست که این هدایت شاخه‌ای از هدایت تکوینیه. خب رسالت اصلی همه انبیا و اولیاء علیهم السلام هدایت تشریعی بوده و پیام الهی رو به مردم ابلاغ کردند، راه سعادت رو بیان کردند و مردم رو نسبت به اون تشویق، راه شقاوت و بدبختی رو هم متذکر شدند و مردم رو از اون برحذر داشتند. ببینیم که هدایت باطنی چه نوع هدایتی است و چه جایگاهی داره و کار چه کسانی است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر گرانسنگ المیزان در چند جا از جمله ذیل آیه 124 سوره مبارکه بقره، ذیل آیه 73 سوره انبیا و ذیل آیه 24 از سوره سجده در این رابطه مفصل به بحث پرداخته. از جمله ذیل آیه 124 سوره مبارکه بقره که در رابطه با ابراهیم خلیل هست و خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، آنگاه که خداوند متعال ابراهیم خلیل رو به امتحاناتی دچار ساخت و این امتحانات رو به اتمام رسون، فقال اینی جائل و کل ناس امام. حضرت ابراهیم پس از موفقیت در این امتحانات عظیم و سخت به درجه و رتبه والایی نائل میشه که خداوند متعال از این درجه و رتبه والا تحت عنوان امام یاد میکنه، اینی جائل و کل ناس امام. و اینقدر این رتبه و این مدال بالا و مسرت بخش بوده برای حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، به شعف میاد، به شوق میاد و به درگاه الهی عرض میکنه که و من ذریتی، آیا از فرزندان من، ذریه من هم به این مقام نائل میشن؟ و خداوند متعال پاسخ میده که لا ینال و اهل الظالمین، نه، این مقام بالا و بلند شایسته هر کسی نیست، این عهد من است اولا. و مسئله که به ظالمین، هر کسی که ظلمی از او سر زده، ولو ظلم به نفس، که از معصیت و گناه خداوند متعال به ظلم تعبیر میکنه، و من هم اقوال من لنفسه، اون نمیتونه لیاقت این مقام رو داشته باشه. یعنی یکی از شرایط اون مقام عصمت است. خب ببینید، ابراهیم خلیل در اواخر عمر، در حالی که هم نبی بود و هم رسول، خداوند متعال میفرماد که پس از پشت سر گذاشتن اون امتحانات، به ویژه مأموریت بریدن سر فرزندش، جگرگوشش، اسماعیلش، و موفقیت در این امتحانات، خداوند متعال او را به مقام امامت مفتخر میکنه. و نکته جالب باز در این رابطه اینه که خداوند متعال هر کجا متذکر بحث امامت شده، در کنار آن هدایت به امر رو متذکر میشه، یهدون به امرنا. نکته رو که و نتیجه رو که مرحوم علامه از این آیات میگیرن اینه که از دیدگاه قرآن بحث امامت بحث فقط مطلق هدایت نیست، بلکه هدایتی است که به فرمان الهی صورت میگیره و به حسب باطن نوعی ولایت بر مردم است که با نفوذ و تأثیر در نفوس قابل ولایق، این امام آنون رو دستگیری میکنه و هدایت میکنه به سوی سعادت ابدی خودشون. و به عبارت دیگرشون فرمان مقام رسالت در فیوضات ظاهری، یعنی شریعت الهی، رابطه بین مردم و خداوند متعال، و امام در فیوضات باطنی، رابطه بین عابد و معبود، عاشق و معشوق هست. خب گاه این مقام والای امامت در یک نفر جمع میشه، مثل حضرت ابراهیم خلیل و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و گاهی این از هم جدا میشه و شخص فقط دارای مقام والای امامت است، مثل ائمه معصومین علیهم السلام. جان کلام این که رسالت اصلی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، چه در زمان ظهور و چه در زمان غیبت، دستگیری و هدایت باطنی افراد لایق و شایسته است، و همکنون افرادی هستند که از هدایت باطنی حضرت بهره مند میشن. نکته ای که اینجا داریم اینه که فلسفه هدایت باطنی چیه؟ و اصولا ما چه نیاز به هدایت باطنی داریم؟ آیا همان هدایت تشریعی برای رساندن انسان به بهشت و به بهشتی نمودن انسان کفایت نمی کنه؟ آیا اگر کسی به این آیات نورانی قرآن عمل کنه، به سنت معصومین علیه السلام عمل بکنه، بهشتی نمیشه؟ اگر ما مشکلی داریم در ناحیه عمل هست. و اگر کسی با اراده قوی با آیات نورانی قرآن عمل بکنه، به سنت معصومین علیه السلام عمل بکنه، چه مشکلی داره؟ گیر کار کجاست؟ در مورد ضرورت این هدایت باطنی و به عبارت دیگر فلسفه هدایت باطنی، اینطور می شود گفت که آیا هدف از خلقت انسان بهشتی شدن انسانه؟ آیا با تأمل و تدبر در آیات الهی و روایات معصومین علیه السلام می تونیم این نتیجه رو بگیریم که نهایت هدف از خلقت انسان بهشتی شدن اوست؟ ما وقتی تبارک الله احسن الخالقین قرآن رو میبینیم، ما وقتی اون شعر منصوب به حضرت امیر علیه السلام رو میبینیم، و تحسب انک جرم صغیر و فی کم فضل عالم الاکبر، تو میپنداری تصور میکنی، خیال میکنی که یه جرم صغیری هست، یه موجودی هست 60 کیلو 100 کیلو کمتر و بیشتر، در حالی که عالم بسیار بزرگتر از اون چه که بتواند تصورش رو بکنی در تو پیچیده شده است، میبینیم که خیر، هدف از خلقت انسان بهشتی شدن انسان نیست. بله، برای بهشتی شدن عمل به همین آیات نورانی قرآن و روایات معصومین علیه السلام کفایت میکن. و به عبارت دیگر میتوان گفت غالب انسانها یا از درجات بالاتر از این اطلاعی ندارن یا همت رسیدن به اون رو ندارن. برای این دسته از افراد همین هدایت تشریعی کفایت میکنه و با عمل به دستورات قرآن و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام میتونن بهشتی بشن. اما اون چه که مهم است و ضرورت هدایت باطنی رو برای ما روشن میکنه اینه که پیوسته در طول تاریخ افرادی بودند و هستند که با شناخت عمیق از خود، از انسان پی بردن که هدف از خلقت انسان صرف بهشتی بودن اون نیست. اصلا بهشت و جهنم دو عامل برای رشد و تعالی انسانه، یکی عامل تشویق و دیگری عامل تهدید. هدف از خلقت انسان بسیار فراتر و عمیق‌تر از این مسائله. خداوند متعال یک استعداد بالقوه عجیبی در این انسان نهاده است که میتواند تا آنجا صعود بکند، تا آنجا اوج بگیرد که مظهر اسماء و صفات الهی قرار بگیره. در یه حدیث نورانی قدسی این چنین آمده که بنده من از من اطاعت کن، من تو رو مثل خودم قرار میدم، من به اشیا میگم کن فیکون، به مجرد اینکه اراده کنم مراد و خواسته من عملی میشود. میخوای تو این چنین بشی، اطعنی فی ما امرتت اجعلک مثلی، انا اقول للشی کن فیکون، اجعلک تقول للشی کن فیکون، تو هم به گونه خواهی شد که بشی مظهر خالقیت الهی و به اذن الهی اونچه را که بخواهی خلق بکن. حضرت عیسی علیه السلام راجع به قرآن چی می فرماند؟ بیاد بیار انگاه که با مقداری گل همانند پرنده درست میکردی، در اون میدمیدی، پرواز میکرد. و از تخلق من الطین که هیئت الطیر فتنفخ فیه فیکون طیرا، اما به اذن. خب وقتی انسان این را شناخت، وقتی خداوند متعال هدف اصلی از خلقت رو این رشد و تعالی انسان قرار داده، باید ابزار و راهکارهاش هم فراهم بشه و از مهمترین مسائلی که در این راه نیاز است وجود یک انسان کامل که خود در اوج و قله این رشد و کمال و تعالی قرار داره، تا او افرادی رو که میخوان این مسیر سیر و سلوک الالله رو طی بکنن، این منازل صدگانی هزارگانی که در این راه وجود داره طی بکنن رو دستگیری بکنه. این منازل منازلی نیست که با صرف ارائه طریق و نشان دادن راه انسان بتونه طی بکنه. بارها و بارها وقتی بخواد با اژدهای نفس در بیفتد به زمین میخورن. نیاز به هدایت داره، نیاز به دستگیری داره، و این همون معنای هدایت باطنی و ایصال الی المطلوب، که کسانی که بخوان عزمشون رو جزم بکنن و در این مسیر قرار بگیرن، بعد از پشت سر گذاشتن مراحل و امتحاناتی که در این زمینه هست، تحت هدایت باطنی حضرت قرار میگیرن، که خب در ابتدا ممکنه با وسائط و با افرادی به واسطه افرادی هم صورت بگیره تا برون مراحل بالاتر و چه بسا تحت هدایت مستقیم خود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرن. پس مطلب این بود که چه فائده‌ای بر امام غائب مترتب است در دوران غیبت. جواب: یکی از آثار مهم وجودی آقا امام زمان علیه السلام هدایت باطنی افراد لایق و شایسته است. و در بحث ضرورت این بحث خدمتتون عرض کردیم که استفاده هر چه بیشتر از این آثار و فواید در گرو شناخت ما از این آثار و فواید است. ما اگر بدونیم همچه استفاده میتونه از امام زمانمون ببریم، طبعا بیشتر تلاش میکنیم که در این راستا قرار بگیریم. اما آثار و فواید دیگری که ما به خاطر کوتاه بودن وقت فقط میتونیم اشاره به اون داشته باشیم، به صورت فهرستوار به این آثار میتونیم اشاره بکنیم. فایده سوم امید بخشیست. خب نقش حیاتی و شگفت انگیز امید در حیات فرد و اجتماع بر کسی پوشیده نیست. جمله معروفی است که اصلا بشر به امید زنده است و شیعه با همین اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام توانسته است به حیات خودش ادامه بده. ممکنه شما بگید خب اهل سنت هم اعتقادی به مهدی دارند و مهدی باور و اعتقاد همه مسلمانان است. اما در جواب باید گفت بین اعتقاد به مهدی موجود که الان هست با اعتقاد به یک مهدی که در آخر الزمان هر وقت خدا بخواد متولد میشه و هر وقت خدا خواست خواهد آمد، زمین تا آسمان تفاوت هست. این تفاوت رو میتونید در جوامع شیعی و سنی نشین شما مشهود ببینید و اساس کار هم در دو نکته است. زیرا شیعه با اعتقاد به وجود آقا امام زمان علیه السلام و با اعتقاد به علم و قدرت گسترده امام زمان علیه السلام خود را از یک پشتوانه فولادین برخوردار میدونه که پیوسته عنایات و توجهات حضرت شامل اونها بوده و هست. لذا در مسیری که تشخیص میده مسیر صحیحی است در مبارزه با ظلم و ستم، با توجه به این پشتوانه دست به قیام میزند و از هیچ قدرتی حراسی به خود راه نمیترسد، چرا که ایشان این پشتوانه داره. و ثانیاً با اعتقاد به نقش مردم در تأجیل ظهور و در فراهم نمودن زمینه ظهور دست به اقدام میزنه و از جمله همین انقلاب اسلامی ایران که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل قدس سره رو شکل گرفت و اون به خاطر همین زمین سازی ظهور صورت گرفت. این دو نکته سبب شده است که شیعه پیوسته امیدوار باشد و هرگز امید خودش رو از دست نده. جالب اینه که دشمن هم متذکر این نکته شده که رمز حیات و پویایی و بالندگی شیعه همین امیدشه. و چند سال اخیر شما میبینید حجمه یه عجیبی نسبت به بحث مهدویت از سمت غرب به شکلهای گوناگون دیده میشه. فایده چهارم بحث امنیت بخشیست که عرض شد با این همه گناه و معصیت و ظلم و فسادی که وجود داره، اگر به خاطر وجود آقا امام زمان علیه السلام نبود تا کنون خداوند متعال عذاب خودش رو نازل کرده بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام میفرمایند خداوند متعال به واسطه ائمه از فرزندان تو باران بر امتم نازل میکند و دعای آنان را به اجابت میرساند و بلا را از آنان برطرف میکند. و امام محمد باقر علیه السلام فرمود نحن الذین بنا یصرف عنکم العذاب، ما کسانی هستیم که خداوند متعال عذاب را به خاطر ما از شما برطرف می کند و عذابش رو نازل می کند و عذابش رو نازل نمی کند، که روایت متعددی دیگری هم هست که آدرسش در متن داده شده. فائده پنجم، حفظ کیان شیعه هست. با این همه دشمنی که دارد چگونه است که روز به روز پویاتر، بالندتر، راسختر در مسیر تاریخ به پیش میره؟ در جنگ جهانی آنگاه که شمال ایران رو روس ها و جنوب ایران رو انگلیسی ها اشغال کرده بودند، اوضاع ایران بسیار آشفته و بحرانی شده بود، وضعیت مردم ایران و شیعه بسیار وخیم بود. عالم و مرجع زمان مرحوم آیت الله نائینی قدس سره بسیار مضطرب و نگران بود از عاقبت شیعه، عاقبت مردم ایران. لذا شبی متوسل شد به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که در مشکلات، گرفتاری ها، خطرات شخصی و اجتماعی پناه ما امام زمان علیه السلام و دستور رسید متوسل به حضرت بشیم. ما چنین پیام پناهی داریم که هر کجا صدا بزنیم حضرت صدای ما رو میشنوه. ایشون متوسل شد، اشک ریخت، گریه کرد، خوابش برد، در عالم خواب دید دیوار بسیار بزرگی به شکل نقشه ایران در حال افتادن و سقوط، در حالی که عده‌ای زن و بچه زیر این دیوارند. اما یه وقتی آقای نورانی و بزرگواری که عالم به دور او میچرخه آمد، انگشت مبارکشون رو آوردن، این دیوار رو راست کردن، سر جایش قرار دادن و فرمودند اینجا شیعه خانه ماست. میشکند، خم می شود، خطر هست، ولی ما نمی گذاریم سقوط بکند، نگهش می داریم. فایده ششم، فریاد رسیست. امام فریاد رس بی پناهان و پناه بی کسانه. چه بسیار درماندگان، گم شدگان، مریضهای لاعلاج که با عنایت حضرت درمان شدند، راه را یافتند و مشکلشون برطرف شد، که در این زمینه کتاب‌های متعددی هم نوشته شده و امر بر کسی مخفی نیست. حفظ علوم و اسرار الهی فایده هفتمی است که میتونیم در این زمینه یاد بکنیم. مرحوم کلینی قدس سره در کتاب شریف کافی بابی را تحت این عنوان بیان میکنه که باب ان الائمه علیهم الصلاه و السلام ورثه العلم، هفت روایت، یعنی روایت از هشت روایت ذکر شده که یکیش تکراریه، تحت این عنوان که اون چه که از علوم و اسرار و معارف از خداوند متعال بر روی این زمین آمده به انبیا و اولیا رسیده، هم هیچ کدام بالا نرفته و پیوسته از نبی به نبی دیگر و از نبی به وصی منتقل شده و همکنون همه این علوم و اسرار و معارف نزد آقا امام زمان علیه السلام هست. نکته بسیار شایسته و زیبا اینه که در زمان ظهور انشاءالله با رشد و تکامل فکری و عقلی بشر، زمینه عرضه این علوم و اسرار بیشتر فراهم میشه و بشریت کمال واقعی خودش رو انشاءالله در اون زمان به دست میاره. فایده هشتم، تهذیب نفسه. عرض شد با اعتقاد به این که عالم محضر امام زمان، آقا امام زمان مظهر سمیع بودن و بصیر بودن خداوند متعاله، هر که بگوییم، هر کجا باشیم، ته چاه باشیم، در بیابان، در خیابان، میشنود و ما را میبیند. ما در محضر آقا امام زمان علیه السلام هست، اعمال ما پیوسته محضر حضرتش عرضه می شود. توجه به این دو نکته می تواند ما را در روی آوردن به فضائل و خودداری از رذائل یاری بکنه و کمکمون بکنه این لیاقت و شایستگی رو پیدا بکنیم که تحت هدایت باطنی حضرتش قرار بگیریم انشاءالله. و آخرین فائده و نهمین فائدهی که بنده خدمتون تقدیم میکنم و آثار و فواید دیگری هم قطعا وجود داره این هست که وجود حجت خدا اتمام حجتی است بر مردم. ببینید پیوسته بودن افرادی در تاریخ ثبت شده، الان هم این چنینه، که ادعا دارن یا صاحب از زمان شما یاران و انصار و اعوان زیادی داری، چرا آقا ظهور نمی کنی؟ شما ظهور بکنی، ما در خدمتتون هستیم. و میتونیم ریشه ظلم و ستم رو بکنیم. پیوسته این ادعا وجود داشته. خب اگر امام زمان وجود نمی داشت و خداوند متعال در وقتی که خود صلاح میدید حضرت رو می آوردن، مردم این حجت رو بر خدا داشتن که خدای اگر زودتر حجت تو رو در اختیار ما گذاشته بودی، اینقدر این ظلم و ستم تداوم پیدا نمی کن. و در این گونه موارد علم خداوند لحاظ مورد ملاک قرار نمی گیره، کما اینکه در بحث به دنیا آمدن ما بهشت و جهنم بودن انسان همینطوره. خدا از ابتدا میدونه که بهشتی که جهنم، اما انسان رو به این دنیا میاره که خود پی به حقیقت ببره، خودش رو بشناسه. در اینجا مسئله همینطوره. اما الان که امام زمان وجود داره، وعده قطعی و حتمی ظهورش هم داده شده، خداوند متعال هم فیاض مطلق است، چرا این دوران غیبت اینقدر طول کشید؟ با تأمل در این نکته پی میبریم و این پیام رو میشنم که ای انسان، ای امت اسلام، اگر قصور و تقصیری هست در ناحیه خود شما، شما هنوز زمینه ظهور رو آماده نکردید، شما هنوز آماده ظهور نشده اید، شما هنوز عدالت پذیر و ظلم ستیز نشده اید، هنوز یاران مورد نیاز برای استقرار عدالت جهانی در سراسر گیتی مهیا نشده و اونچه که هست بخشیش ادعاست و بقیه ناکافی است. و این پیام رو داره که در این زمینه باید تلاش و جدیت بیشتری نمود. از خداوند متعال میخواییم که روز به روز بر معرفت و شناخت ما اولاد و مازوریمان نسبت به خودش، نسبت به معصومین و آقا امام زمان علیه السلام روز به روز بیفزاید، ما را در ادای حقوق و دینی که به حضرتش داریم در جامعه عمل پوشیدن با آنچه که مورد رضای اوست و در دوری کردن از آنچه که مورد خشم و غضب حضرتش هست ما را یاری بکنه و لیاقت سرباز واقعی حضرتش رو به ما عطا بکنه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. عشقت شفای سینه مهدی بیا، مهدی بیا، دست من و دامان تو جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد غار و زهر، ای منتظر، ای منتظر، مهدی بیا، مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا به که، هجرت تحمل تا به که، این غم تقبل تا به که، مهدی بیا، مهدی